ما خدمت جناب استاد بهمنی هستیم با عنوان بحث الهیات خدمت در نظریه قرآن بنیان شهید صدر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الحمد لله الناشر في الخلق فضله والباسط فيهم بالجود يده، نحمده في جميع أموره ونستعينه على رعاية حقوقه، ونشهد أن لا إله غيره وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بأمره صادقا وبذكره ناطقا فأدى أمينا ومضى رشيدا وخلف فينا راية الحق من تقدمها مرق ومن تخلف عنها زهق ومن لزمها لحق، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين سیما بقیت الله فی الارضین روحی له الفدا. تبریک میگم مبعث پیامبر رحمت و روشنایی رو، این روز مبارک رو، و خدا رو شکر میکنم که فرصتی پیش اومده در حضور دوستان فرهیخته خودم بحثی رو مطرح بکنم با امید این که به توسعه ادبیات این حرکت مبارکی که دوستان ما آغاز کردن کمک بکنه. و لازم تشکر کنم از جناب آقای دکتر واعظی با بیاناتشون که اونقدر که تلقی کردم استفاده کردم ازش، همینطور آقای امینی نژاد، و دوست داشتم خدمت جناب آقای سبحانی باشیم که ظاهراً میسر نشد. از شما آقای دکتر بابایی و بقیه دوستانی که زحمت کشیدن تو این یکی دو ماه این نشست و سامان دادن تشکر میکنم. از خدا میخوام شما رو موفق کنه در این مسیر، هم در مسیر تئوریزه کردن این حرکت مبارکی که آغاز کردید و هم در کاری که میکنید، انشالله مؤثر باشه و مرضی خدای تعالی باشه. بحثی رو هم که امروز مطرح میکنیم از خدا میخوام که انشالله در مسیر بعثت نبی باشه و به توسعه نظریه رسالت اون وجود مبارک در میان ما کمک بکنه. من اگر نگاهی داشته باشم به مسئله، بالاخره در زمانها و موقعیت‌های مختلف انسان‌ها در معرض آسیب‌های قرار می‌گیرند که ادامه زندگی طبیعی با مشکلاتی همراه میشه. در چنین مواردی معمولاً بازگشت به زندگی عادی یا سازگار شدن با مشکلات مزمن و رسیدن به یک همزیستی مطلوب و با ثبات در جامعه نیازمند همیاری افراد دیگریه. امروز مجموعه اقداماتی رو که برای بازگرداندن فرد به یک زندگی معمولی انجام میشه مددکاری اجتماعی مینامند. ضرورت مددکاری اجتماعی هم در هر جامعه این کار ناپذیره. مددکاری هم در قالب‌های مختلف انجام میشه که دوستان ما نام اون نوع مددکاری خودشون رو مددکاری فرهنگی گذاشتن. مددکاری فرهنگی هم مانند هر کنش دیگری برای ثبات و اثربخشی افراد نیازمند انجام میشه و این مددکاری که یک کنش اجتماعیه نیازمند پشتوانه های نظری محکم هم هست. برای همینه که صورتبندی مبانی نظری مددکاری در دین هم در شرایط حاضر و به نظر من میتونه امری ضروری و با اهمیت تلقی بشه. خب هدف ما اینه که مبانی نظری رو فراهم بکنیم هرچه بیشتر و به طور خاص در این ارائه‌ای که بنده در خدمت دوستان هستم کوشش میکنم نظریه های قرآنمونیان شهید صدر رو در مسئله خدمت و مددکاری بیان بکنم که چون از منظر دین اینا رو بیان میکنیم نوعی مربوط میشه به الهیات خدمت و الهیات مددکاری. البته همینجا این ملاحظه را هم عرض بکنم که دوستان ما عنوان عامی را انتخاب کردن، عنوان خدمت رو، در حالی که کاری که انجام میشه همون مددکاری فرهنگیه. خوب بود همون الهیات مددکاری فرهنگی رو ما بررسی میکردیم که البته زیر مجموعه خدمت هم هست، با خدمت این همانی داره تا اندازه ای، شاید رابطهش عام و خاص مطلق باشه. ما بررسی خواهیم کرد انشاءالله که نظریه های قرآن بنیان شهید صدر، نظریه هایی که مربوط به نظریه های اجتماعی ایشون هست و مربوط به کنش های انسانیه، اینها با الهیات خدمت چه پیوندی دارن و یا اساساً بر چه ابعادی این نظریه ها از چه ابعادی از الهیات خدمت یا مددکاری انطباق پذیرند و کدوم مبانی رو فراهم می کنند. ما باید توجه بکنیم که مفهوم خدمت یا مددکاری در قرآن به حمل اولی وجود نداره. بنابراین ما هیچگاه به دنبال دلالت‌هایی که به حمل اولیان نمیریم. اساساً نیازی هم بهش نداریم. اما مفهوم خدمت یا مددکاری، همین مددکاری فرهنگی به حمل شایع و مصداقی در قرآن فراوانه. خدمت و مددکاری کنشی اختیاریه، اجتماعیه. البته وقتی میگیم کنش، اینه که فقط فعل رو شامل میشه، میتونه ترک رو هم شامل بشه. به ویژه در خدمت ممکنه ترک تصورش کمی دشوار باشه، ولی مثلا شخصی ملکی داره، برخی به اضطرار در درون اون ملک ساکن شدن، این میتونه اعمال مالکیت بکنه، اونها رو از ملکش بیرون بکنه، این رو ترک بکنه. ترک اعمال به اصطلاح مالکیت و اینکه اونها در زمانی که اضطرار دارن نیاز دارن از اون استفاده بکنن یا هر نوع ترک دیگه‌ای. مراد از کنش الزاماً فعل به معنای معمولش نیست. بحثی که میکنیم، من معمولا در بحثا مایلم تبارشناسی بشه که این بحث ما به چه دامنه هایی، به چه دانش هایی مربوط میشه. یه چیزی شبیه کاری که موسیقیدان ها میکنن وقتی نغمه ها رو تحلیل میکنن، هر گوشه ای رو به یک نوع موسیقی مرتبط میدونن. من خودم خیلی علاقه دارم وقتی بحثی رو میکنیم معلوم بشه که این ریشه در کدوم دانش ها داره. البته تاکید من بر ایمانه. اون مطلب اولی هم که، یعنی روز اولی که آقای دکتر از بنده خواستن، این بود که مفهوم بنیادین ایمان رو در الهیات خدمت تبیین بکنم، که من همین رو در نظریه های قرآن بنیان شهید صدر کوشش میکنم برجستش بکنم و نشان بدم. این عنوان ایمان و الهیات خدمت در نظریه های قرآن بنیان شهید صدر جهات فراوانی داره. از اون جهت که به طبیعیات یا ریاضیات یا هر شاخه دیگری از علوم نمی‌پردازیم، بلکه به بیان یکی از سنت ها و اعمال مطلوب انسان نزد خدا میپردازیم. از این جهت مطالعه الهیاتیه. بعدم خواهم گفت که این الهیات ما هم از اقسام الهیات چه الهیاتیه. از اون جهت که به الهیات به معنی الاخص یعنی وجود مطلق یا فلسفه اولا هم نمیپردازیم، که درباره یکی از سنت ها و کنش ها که البته یه کنش محوریه میپردازیم، زیر مجموعه الهیات به نظر من الهیات مضاف هست، چرا که یکی از ابعاد دینی زندگی فردی اجتماعی رو برای ما روشن میکنه. از اون جهت که منبع بررسی ما مطالب شهید صدر، مطالب قرآن بنیانی ایشونه، میتونه با تفسیر و تفسیر الفاظ وحی مرتبط بشه. از اون جهت که خدمت یک کنش اختیاری انسانه، این بحث میتونه به علم انسانی مرتبط بشه. و از اون جهت که در تعامل میان انسانها شکل میگیره خدمت، یک کنش اجتماعی به علم اجتماعی میتونه مرتبط بشه. از اون جهت که ما ایمان رو و نظریه های شهید صدر که عموما نظریه های هستی شناختی هن بهشون میپردازیم، میتونه ماهیتی فلسفی هم پیدا بکنه. و همینطور از اون جهت که خدمت، این کنش هایی که بررسی میکنیم در ذیل خدمت، اخلاقیان میتونه به فلسفه اخلاق یا خود اخلاق هم مرتبط بشه. و اینا جوانبی هن که این بحثی که داریم میکنیم، این به قول موسیقیدانا این گوشه ها رو داره. الهیات من به اختصار بگم که از وقت استفاده بکنم، گمونم دراز دامن شد این مقدمه. الهیات یا تئولوژی در ابتدا بحث خدا شناختی بوده، یزدان شناختی. الهیات به معنی الاعم هست که شناخت خدا و عالم مجردات. الهیات به معنی الاعم که فلسفه اولاست. اما این الهیاتی که ما امروز بحث میکنیم، الهیات خدمت، یک الهیات مضافه. اصلا خودش هم پیداست، الهیات خدمت. من به اینکه چطور این از زمره مباحث مضافه باز نمیپردازم، روشنه. الهیات خدمت یا مددکاری فرهنگی در زمره الهیات مضاف. یه بحثی هم آماده کردم راجع به خود خدمت، که به نظر من این بحثا چون بحثای مبنایین، به اصطلاح مفهوم شناسیان، کمک میکنه، ولی چون نوشتم این رو انشالله خدمت دوستانم میدم در اونجا، به اون نمیپردازم. خلاصه ناب این بحث لغت شناسی اینه که اساسا خدمت از واژه عربی خدمت از حلقه آمده یا گرد چیزی گشتنه، و این گرد چیزی گشتن از اونجا گرفته شده، چون کسی که خدمت میکنه به کسی، گرد او میگرده تا نیازهاشو برآورده کنه، ترمیمش کنه و اونو به استقامت برسونه. این به همین مقدار بسنده میکنم. مصادیقش هم در قرآن فراوانن، به اونم نمیپردازم. اجمالاً به ایمان میپردازم، به مفهوم ایمان، که ایمان رو فعلا تعریف علامه رو نقل میکنم برای شما، که ایمان علم همراه با التزام به چیزیه. ایشون میگه اگر التزام نباشه، هرچند علم باشه، ایمان نخواهد بود. یه بیانی از ایزوتسو براتون نقل میکنم که من چون اون رو میپسندم و بر اون اساس نظریه مفاهیم بنیادین رو دارم صورت بندی میکنم. ایزوتسو میگه ایمان در قرآن، در قرآن کریم مفهوم بنیادینه، چنان که کفر نیز مفهومی بنیادین است. این دو مفهوم که هر دو را مفاهیم وابسته بسیاری در بر گرفتند، به مثابه دو ستونی است که اخلاقیات قرآنی بر پایه آنها استوار گشته. این رو ایشون در وفای اخلاقش میگه. من نظریه های شهید صدر رو اینجا، ده نظریهش رو مرور میکنم اگر وقت باشه به اختصار، و کوشش میکنم پیوند این نظریه ها رو با الهیات خدمت یا مددکاری عرض بکنم. البته هیچ کدوم از اینها باز به حمله اولی به الهیات خدمت نپرداختن، بلکه مفاهیمی عمن عموماتی هن که به اصطلاح الهیات خدمت رو در بر میگیرن. اولین نظریه‌ای که میخوام برای شما تبیین بکنم به اختصار، که البته نوعا دوستان ما با این نظریه آشنایان، نظریه استخلافه. شاید بشه نظریه استخلاف و نظریه دین شهید صدر رو، یکی از این دوتا احتمالا نظریه استخلاف رو ابر نظریه شهید صدر دانست. این نظریه بر همه نظریه های دیگه ای که ایشون میگه تا اونجایی که من مطالعه کردم یه نوع استیلا و هیمنه داره. استخلاف چیه؟ استخلافی که ایشون تبیین میکنه جانشینی عمومی انسان در تصرف و به کارگیری هر آنچه در هستی است. این جانشینی عمومی در مقابل جانشینی خاص انبیا و اوصیاء معصومه، که در اون جانشینی ویژگی هایی هست که در این جانشینی عمومی نیست. جانشینی خاص منحصرا ویژه مردانه. آیات متعددی بر این دلالت دارن که من آیه سوره انعام، آیه 9 انعام، 109 یوسف و 43 نحل بر مردانه بودن این دلالت دارن. ولی جانشینی عمومی برای مردان و زنان یکسانه. اساسا به اصطلاح ایمان و کفر هم درش دخیل نیست. جانشینی عمومی مربوط به مطلق انسانه. هر انسانی در هستی تکوینن قابلیت جانشینی داره. جانشینی چی عرض کردیم؟ تصرف و بکارگیری. این استدلالش رو هم عرض میکنم. مستندات قرآنی رو ابتدا میگم. آیات 30 بقره، 7 حدید، 165 انعام، 39 فاطر، اینها آیاتی هستند که به استخلاف اشاره دارن و صریح‌تر از همه، روشن‌تر از همه آیه 30 سوره بقره است که و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه قالوا اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلم. این نقطه عزیمت شهید صدر در نظریه استخلاف. بعد ایشون تبیین میکنه که اطراف استخلاف یا ارکان استخلاف چهار چیزه. یه مستخلفه که خلیفه رو تعیین میکنه، یه مستخلفه که تعیین میشه، یه مستخلف علیه هست. در اینجا دوتا میشن. مستخلف علیه یکی انسانهای دیگرن که اونا خودشون هم خلیفن، یکی هم طبیعت که تصرف و تعامل با اینها به شکل خلافته. مبنای هستی شناختی استخلاف مالکیت مطلق خداست. هستی و طبیعت و هر اون چه در هستی است متعلق به خداست. وقتی خدای تعالی تکوینن به گونه انسان آفریده که میتونه در اون چه که متعلق به خداست تصرف بکنه، این یعنی جانشین خداست، چون خودش بالاصاله مالک نیست، به شکل جانشینی عمل میکنه. الزامات خلافت، اول خلافت الهی اینه که خلافت تکوینن انسان مستعد خلافته. عرض کردیم هم مؤمن هم کافر هم زن هم مرد و همه انسان ها، ولی خلافتی تکوینی غیر از خلافت تشریعیه. خداوند برای اینکه انسان این وظایف خلافت رو به درستی انجام بده، به فرجام برسونه در این عمر کوتاه دنیا، آیینی رو قرار داده که اون دینه و منحصرا اسلامه، و ورود به این دین، برخورداری این دین متوقف بر ایمانه. شاه کلید ورود به دین و در چارچوب خلافت تشریعی، به اصطلاح خلافت تشریعی حرکت کردن، محور اصلیش ایمانه. حتی یکی از آیات که شهی صدر بهش استناد میکنه درباره نظریه استخلاف، با به طور خاص در اونجایی که دیگه کنشهاشو میخواد بهش انسان بگه چه کار بکنه، با ایمان آغاز میشه. آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. این رو، این مطلعش چون با ایمان آغاز میشه، بعد دوباره فالذین آمنوا منکم و انفقوا لهم اجر کبیر. این باز تعلیق این کنش ها به ایمان در همین حد فعلا بسنده میکنم. ابعاد استخلاف چی هست؟ خلافت امتیازی مطلوب برای انسانه، به گونه‌ای که ملائک به لحاظ برخورداری از تسبیح همراه با حمد و تقدیس خدا خودشون رو شایسته تر از انسان میدونن. خلافت دو ساحت تکوینی و تشریعی داره که عرض کردم. انسان استعداد تکوینن برای خلافت خلق شده، و تشریعن اونجاییه که اختیاری برابر آیینی که خدا مقرر کرده در این مسیر حرکت میکنه و تصرف میکنه در هستی، یا تعامل میکنه با دیگر انسان ها. ساحت تکوینی خلافت پس استعدادیه، و ولی با اختیار انسان به فعلیت میرسه. ساحت تشریعی خلافت، فعلیت یافتن خلافت در چارچوب معیارهای تعیین شده به وسیله خود مستخلفه که همون دین و شریعته. ساحت تکوینی خلافت الهی وسیله تکوینی، و ساحت تشریعی وسیله اختیاری برای رسیدن به آرمان خلافت الهی، یعنی عبودیت. خلافت الهی از جنبه تکوینی استعداد و از جنبه تشریعی هدفه. مطلوبیت هر کنش انسانی در گرو هماهنگی اختیاری با تشریع الهی است. در غیر این صورت عمل هبط و تباه میشه. اینم این کرانه به اصطلاح نظریه استخلاف و بحث ایمان و هبط عمل. نظریه استخلاف در الهیات خدمت نسبت میان نظریه و خدمت، یا به طور خاص مددکاری، عام و خاص مطلقه. کنشی رو که ما خدمت یا مددکاری مینامیم مستلزم تصرف در طبیعت و تعامل با انسانهای دیگره. بنابراین در چارچوب خلافت الهی انجام پذیره، زیرا خدا مالک مطلق طبیعت انسانه. اگر خدا تکوینن جانشینی انسان رو مقرر نمی کرد، انسان هرگز قادر به تصرف در طبیعت و تعامل با انسانهای دیگه نبود، مثل جمادات می شود. بر اساس نظریه استخلاف، اصل حاکم بر خدمت یا هر نوع مددکاری، حرکت در چارچوب تعیین شده به وسیله مستخلفه. این چارچوب دین و منحصراً اسلامه. یعنی نظریه خلافت این رو اعتبار میکنه. ایمان مفهومی بنیادین در شکل گیری اسلامه. ایمان شرط لازم و جایگزین ناپذیر مطلوبیت هر کنش انسانی از جمله خدمت یا مددکاری است. این به این معناست که مددکاری نه اینکه در انسانهای دیگه شکل نگیره، اصل مددکاری، اما مددکاری در چارچوب نظریه استخلاف تنها با ایمان و اسلام شکل میگیره، با اختیار ایمان. و این از نظریه استخلاف که خدمت وقتی انجام میشه خودش یکی از مصادیق تصرف در تکوینه و باید در چارچوبی باشه که مستخلف تعیین کرده. نظریه دیگه ای داره شهیصد به نام استیمان که البته مکمل نظریه استخلافه. ایشون میگه خلافت و جانشینی خدا در تصرف در طبیعت و تعامل با انسانهای دیگه امانت الهیه. یعنی از جانب دیگه میگه زمانی که خدا میگه انی جاعلن فی الارض خلیفه، این از جانب خدا داره استعداد خلافت به بشر داده میشه. اما زمانی که میفرماید انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان، این انسانه که قبول میکنه اون استعداد رو. یه بار از جانب خداست، یه بار از جانب، یه بار ایجابه، یه بار قبوله. این جنبه قبول کردن و پذیرش به اصطلاح اون خلافت الهیه. مبنای هستی شناختی این خلافت هم باز همونه. البته دو تا مبنا رو من اینجا متذکر میشم. یکی ملکیت مطلق خدا که هستی و طبیعت و هر آنچه در هستی است متعلق به خداست، لله ما فی السماوات و ما فی الارض. مبنای انسان شناختیش هم اینه که انسان تکوینن توانایی پذیرش خلافت الهی رو داره که به منزله امانته. تکوینن این رو چون برخورداره، انسان از این امانت رو پذیرفته. نظریه بعدی شهیصد که البته نظریه استیمان در حقیقت روی دیگر نظریه استخلاف بود. نظریه دیگه ای داره شهیصد که بسیار مشهوره، خیلی هم استفاده میکنن و شاید کمتر توجه شده که این رو شهیصد خوب تبیین کرده. نظریه روابط چاربعدی انسانه، این خیلی مشهوره. انسان، ایشون در مقابل اومانیسم یا مکاتب بدون خدا که رابطه انسان رو سه رابطه‌ای میدونن، ابعاد ارتباطی انسان رو، رابطه با خودش، رابطه با دیگری و رابطه با طبیعت، همه اشیا، ایشون چهار رابطه رو معتقده و رابطه چهارم که رابطه با خداست، رابطه تعیین کننده اون روابط سگانه است. ایشون تصریح میکنه که بعد چهارم که بعد ارتباط با خداست بر دیگر ابعاد ارتباطی انسان تسلط داره و تعیین کننده اونهاست. اون میگه این ارتباط ها که چگونه و در چه قالبی برگزار بشه و تحقق پیدا کنه. بله، اگر عبارت شهید صدر رو من قسمتی که مربوطه براتون بخونم، این چیز اخیر رو میخونم براتون. میگه هادت طرف رابع هو فی الحقیقت مغیر نوعی لترکیب العلاقه، یعنی همه علاقات رو، همه ارتباط ها رو این ارتباط با خداست که تغییر دهنده است. اینجا هم به همین مقدار بسنده میکنم، چون روابط چاربعدی انسان اگر خدمت رو یک نوع ایجاد ارتباط با هم نوعان خودمون یا مؤمنان دیگر یا به اصطلاح هموطنان و اهل امت بگیریم، این یکی از ابعاد چارگانه ارتباطه و این ارتباطهای ما رو اون طرف رابع ارتباط، یعنی ارتباط با خداست که به این شکل میده و فرم میده، یعنی به اصطلاح شکل ظاهری و باطنی این ارتباط رو خداست که تغییر میده و اون صورت پسندیده اون رو باید پیدا بکنه. اینم از نظریه روابط چهار بعدی. نظریه دینش هم اشاره شد که مستخلف وقتی خلیفه ای رو تعیین میکنه برای اینکه اون خلافت رو به درستی پیش ببره، براش دینی رو تشریع میکنه که در چارچوب دین حرکت بکنه. شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و الذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیم الدین یا فاقم و شکل دین حنیفا فطرت الله التی فطر الناس علیها. شهیصد دو بعد تکوینی و تشریعی بودن دین رو هم تبیین میکنه و دین شاه کلید یعنی آیین خلافته. در این به اصطلاح ترابط این نظریه ها، دین راهیه که خلافت در چارچوب دین به اختیار انسان محقق میشه، بعد تشریعی و اختیاریش. یکی دیگه از نظریه هاش نظریه سنت های تاریخیه که آیات سوره فتح و سوره احزاب. فقط این رو توضیح بدم که سنت های تاریخی که بسیاری با سنت های اجتماعی با هم دیگه یکی دانستن، این گونه نیست. در دیدگاه شهیصد سنت های اجتماعی امن از سنت های تاریخی. سنت های تاریخی که شهیصد میگه با می توانیم ما سنت های تمدنی بنامیم، چون گستره سنت های که ایشون تاریخی می نامه بسیار وسیع، هم گستره افقی و هم گستره در گستره جغرافیایی و هم گستره به اصطلاح زمانی. سنت هایی هم که آثار اونها، جریان اونها روی امت ها اثرگذاره، در مقیاس امت، در مقیاس به اصطلاح ماندگاری تاریخی. اما سنت های اجتماعی الزاماً این گونه نیستن. اینی که انسان تعامل میکنه با طبیعت یا با انسان های دیگه در چارچوب سنت های تاریخی هم تبیین پذیره که اگر این حرکت ها به تراز بسیار متغیرهای سنت های تاریخی برسن، آثار تاریخی و تمدنی هم میگذارن. این از این جهت سنت های تاریخی هم مرتبط میشه با الهیات خدمت، از اون جهت که یک کنشیه که سنتمنده. و نظریه دیگه نظریه اصالت تغییر درونی در تغییر اجتماعیه که ایشون استناد میکنه به اون آیه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. ایشون این ما بانفسهم رو فی انفسهم میدانه و میگه اگر تغییری باید شکل بگیره، ابتدا تغییر درونیه. خب اینم رابطش با به اصطلاح امدادگری اجتماعی، امدادگری فرهنگی یا نظریه خدمت روشنه. اگر شما خدمت میکنی به انسانهای دیگر که اونها رو تغییر بدی و به سطحی و ترازی از زندگی مطلوب برسانی، فردی و اجتماعی، لازمش اینه که شما درونیات اون رو برابر این نظریه اول روی عناصر و مؤلفه های درونی افراد کار بکنید. اگر این کار رو بکنید، به طور طبیعی به اصطلاح تغییرات دیگر رو به دنبال خواهد داشت. یه نظریه دیگه داره شهیصد به نام نظریه الگوهای برتر. من زمانم کم شده، با سرعت بیشتری عرض میکنم مطالب رو. نظریه الگوهای برتر که المثل الاولیا هست نظرش، شهیصد معتقد انسان در حرکت خودش نیازمند الگوه و الگوها نقطه عزیمت و شروع ساخت انسانن. الگوها سرشت و ماهیت دینی دارن، آشکار یا نهان. حتی الگوهای مثلا همین سلبریتی ها هم وقتی کسی چیه انگار یه آینی درست میکنه از رفتار و کنش های اون انسان و تقلید میکنه. ایشون الگوها رو به سه دسته الگوهای برتر به اصطلاح عالی، الگوهای متوسط، الگوهای ناچیز و بیارزش تقسیم میکنه. بعد عوامل این که چطور الگوهای بیارزش رو کسی انتخاب میکنه رو بیان میکنه و به اونا نمیپردازم. میپردازم به جایی که این الگوها چطور با الهیات خدمت مرتبط میشن. ببینید الگوها وقتی ایشون الگو رو نقطه عزیمت و شروع ساخت انسان میدونه، میتونه در الهیات خدمت و مددکاری اجتماعی این کار کرد و پیدا کنه که وقتی شما وارد کنشگری مددکاری میشید، باید بکوشید برای شخصی که دارید بهش امداد میرسونید اون رو به یک الگو مرتبط بکنید. اگر اون به یک الگویی رو، الگوی مطلوبی رو بپذیره و با نگاه به اون الگو خود به خود فرایند اصلاحش و ساختش آغاز خواهد شد. همین که پیوند بخوره با اون الگو، این فرایند آغاز میشه طبق نظریه شهید صدر. ایشون الگوی برتر حقیقی رو در مرتبه اول خود خدا میدونه. خدا الگوی برتر، استناد میکنه به اون آیه که یا ایها الانسان انک کادهن الی ربک کدهن فملاقی. میگه این الگوی حقیقی هم اثر کمی میگذاره بر انسان، به این که مسیرش رو نامتناهی میکنه، مسیرش جایی متوقف نمیشه، هم تغییر کیفی در انسان ایجاد میکنه، اون رو خودآگاه میکنه نسبت به مسئولیتش در برابر این الگوی نامتناهی که و ان الی ربک منتها، هیچ جا متوقف نشود و مسئوله که حرکت کنه در مسیر این الگو. حالا شروط چیز رو هم من نمیپردازم. دو تا نظریه دیگه هست، یکی نظریه تقابل حب الله و حب الدنیا که شهید صدر اینجا البته با زبان عاطفه صحبت کرده، با این استدلال که حب الدنیا رأس و کل خطیئه. ضمناً این نظریه ها به صورت، یکی از دوستان علاقه داشت به بحث‌های شبکه‌ای، به صورت شبکه‌ای با هم مثل یه زنجیره‌ای که قفل میشن با هم دیگه، همه با هم مرتبطن. شهید صدر میگه حب الله، کسی که حب خدا رو برمیگزینه، یعنی وقتی شما الگوی برتر رو انتخاب میکنید که خود خداست، محبت به خدا پیدا میکنید، عاشق خدا میشید، در مقابل حب دنیاست که رأس کل خطیئه است. نمونه برتر حب الله پیامبران و معصومانن که محبت دنیا رو ندارن، از این جهت معصومن، چون حب دنیا رأس و کل خطیئه. و مثال میزنه از حضرت امیر که اون نمونه برتر در محبت خداست و کنش‌های امیرالمؤمنین. البته الگوهای برتر و اونهایی که حب خدا دارن، اونهایی رو که شهید صدر معرفی میکنه، اینا آکنده از خیر و خدمت به انسانهای دیگرن. در نظریه تکافل ایشون به همیاری عمومیه بیش از همه الهیات خدمت رو میشه باش مرتبط دونست. نظریه تکافل عام واقعا تعمیم پذیره به الهیات مددکاری فرهنگی به ویژه. ایشون عدالت اجتماعی اسلام رو در قالب تکافل عام تبیین میکنه و معتقد با همه مکاتیب متفاوته، چون باز اون معنای مرکزیش ایمانه و حرکت در چارچوبیه که خدای تعالی تعیین میکنه. این میز اسلام با دیگر مکاتب، این ایمان هم امر درونیه، یعنی از انگیزشه های درونی انسان برمیخیزه اعمالش. اگر با این درونیات انسان همراه نباشه، هرچند ظاهر عملش به صلاح نیکو باشه، در نظر اسلام ارزش لازم رو نداره. آخرین نظریه، نظریه ارزشگذاری عمل در اسلامه که ایشون به نام نظریه العمل الصالح بیان کرده. این رو ابتدا در نشریه ازوا منتشر کرده و بعد در مجموعه المدرسة القرآنی ایشون چاپ شده. وقت من تمامه، اگر اجازه میدید این رو بیان بکنم در 3-4 دقیقه مرور کنم بیان کنم، اگر نه تمام کنم بحثای
رو. بفرمین، تکمیل بفرمین.
بله،
خدمتتون هست.
در نظریه ارزشگذاری عمل ایشون میگه که ارزش کار و خدمت از نقطه نظر اقتصادی به منزله یک کالای خرید و فروش پذیر نیست که در مکاتب دیگه این گونه است. یک کالا نیست، این رو کاملا ممتاز میکنه و به آیاتی استناد میکنه که عمده آیات 17 تا 19 سوره توبه است که اجعلتم سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام کمن آمن بالله والیوم الاخر و جاهد فی سبیل الله لا یستوون عند الله والله لا یهدی القوم الظالمین. حتی میگه مشرکان حق این خدمت، این به اصطلاح عمل رو هم ندارن. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله شاهدین علی انفسهم بالکفر، چرا اولئک حبطت اعمالهم و فی النار هم خالدون. انما منحصرا یعمروا مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاة و آت الزکات ولم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین. این اون آیات محوری به اصطلاح استنادات شهید صدر. البته آیه 15 جاسیه هم است، من عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعلیها ثم الی ربکم ترجعون ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. ببینید، یک طرف عمل خداست و این در پیوند با خداست که معنا پیدا میکنه. البته آیات فراوانی رو میشه به آیاتی که شهید صدر آورده ضمیمه کرد، از جمله به اعتقاد من اون چیزی که به طور خاص این به اصطلاح وجه درونی و ایمانی عمل رو نشان میده، آیات مربوط به آیات 8-11 انسانه که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. در نظریه شهید صدر عمل با انگیزه درونی است که ارزش گذاری میشه، نه با ظاهر عمل. ایشون تصریح میکنه، مثالهایی میزنه، میگه حتی ممکنه کسی کاری بکنه که دامنی اجتماعی اون بسیار وسیع باشه، اما این عمل اگر فاقد ایمان باشه، فاقد اون شأنی باشه که خدا، بدون پیوند با خدا باشه، هیچ ارزشی نداره و حرف نیست. این تأکیدات فوق‌العاده ای ها، میخواد تأکید کنه که عمل فقط و فقط منحصراً با اون انگیزه و ایمانه که ارزش پیدا میکنه. بدون اون، ولو اینکه ظاهر عمل نیکویی هست، به دیگران فوائدی میرسونه، از نظر اسلام چنین عملی بی ارزش در چارچوب اون نظریه های خلافت، دین و همه اینها. میگه هر کنشی که البته این کنش میتونه خدمت یا مددکاری باشه، فقط در چارچوب ایمان و لله بودن ارزش پیدا بکنه و غیر اون ارزشی نداره. شبهاتی هم مطرح میکنه و پاسخ میده که من به اونا نمیپردازم، جنبندی میکنم. طبق این نظریه ها اگر موفق شده باشم برای دوستانم اونها رو تبیین کرده باشم به درستی یا عناصر اصلیش رو گفته باشم، اصل در هر عملی از جمله هر کنشی در الهیات اسلامی انگیزه های درونی است نه منافع ظاهری، از جمله خدمت یا مددکاری خواه اجتماعی یا فرهنگی یا هر چیز دیگه. دو، انگیزه درونی معتبر و مطلوب در اسلام برآمده از ایمانه، هیچ راه دیگه ای نداره جز ایمان. ایمان مفهومی بنیادین و جایگزین ناپذیره در هر کنش اسلامی، در الهیات خدمت هم همینجور. بله، در الهیات خدمت یا مددکاری هم جز با همراهی مفهوم بنیادین ایمان، اون چه رو که خدا میخواد یعنی الهیات اسلامی میخواد تحقق پذیر نیست. ایمان شرط لازم و اساسیه و به بیان دیگه ارزش عمل به ایمانه، هر عملی بدون ایمان بی ارزش و در معرض حبط و تباهیه. چند تا پیشنهاد به ذهن حقیر میاد در تتمه سخنم. من معتقدم نظریه های شهید صدر، نظریه های اجتماعی ایشون همشون ارزش بازخوانی دارن و امروزی سازی. خوب اینا رو بازخوانی کنیم، تطبیق کنیم با نظریه های رقیب، اگه لازمه اینا رو ترمیم و تکمیل بکنیم. نکته مهم، خیلی مهم، فرموله کردن نظریه هاست. شاید این فرموله کردن رو من در این گفتگویی که یکی از دوستان انجام داده بود و شما هم برای من ارسال کردید، در اون بخش استعاره ها با این چیزی که من عرض میکنم از فرموله کردن به ذهن، استعاره ها انگار یه نوع الگوهای ذهنی و نظری بود در کنشگران خدمت رسانی. اینها رو باید به قدری ساده کنیم بدون اینکه اون وجوه آکادمیک و علمی عمیق رو کنشگران خدمت بخوان بهش آگاهی داشته باشن، باید اینا فرموله بشن مثل الگوهای ذهنی ساده در با اینها تفکر بکنن، که الگوها طبعا ساده سازی میکنن مطلب رو و قدرت تبیین و گسترش رو افزایش میدن. و اینا پیشنهاد منه، این که شاید اون نقطه اساسیش همین فرموله کردن و ساده سازی هست. و السلام علیکم و رحمت الله.
خیلی ممنون جناب استاد بهمنی، خیلی استفاده کردیم. خب ما الان تو این جلسه هم یه نقطه عزیمت از بحث عدالت شروع کردیم، آقای واعظی ارائه مطالبی رو فرمودن، و نقطه عزیمت دوم بحث عرفان بود جناب استاد امین‌نژاد، و نقطه عزیمت سوم هم در واقع نظریات قرآنی 600 بود که جناب استاد بهمنی مطرح فرمودن. و خب دوستانم هم روز تعطیل و هم یه مقدار شب دیر وقت با ما همراهی کردن و خیلی ممنونم از حوصله و صبر عزیزان. عرض کنم که خب احیانا نکته ای مطلبی و سوالی باشه ما خدمت دوستان هستیم، استفاده میکنیم و نسبت به فرمایشات جناب استاد بهمنی. خب یکی از بزرگواران فکر میکنم آیه بیات باشه اگه اشتباه نکنم، خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بله، عذرخواهی میکنم، عرض سلام و ادب مجدد دارم. تشکر میکنم از جناب بهمنی، بزرگ استفاده کردیم واقعا. حالا من یه پرسشی رو عرضه میدارم، حالا حضرت عالی یا جناب بهمنی اگر نکته ای نسبت به این فهم بفرمایید استفاده میکنیم. در مورد این تفاوت الهیات خدمت و گویی که تو برخی از ارائه ها این مفهوم امداد اجتماعی و مددکاری اجتماعی مساوی و مساوی با حالا بحث الهیات خدمت در نظر گرفته میشه، اگر مددکاری اجتماعی به معنای اصطلاحی و رایجش رو یک اصطلاح نوزایده در دنیای مدرن بدونیم، به معنای همون سوشال ورک یا معانی که میگن، این آیا اخص در امداد اجتماعی به معنای عامش و اون تأکید لغوی که جناب استاد بهمنی داشتن نیست، به معنای همون خدمت به معنایی که فرمودند گرد کسی گشتن برای رفع حاجاتش و اینها. اگر این معنای عام رو در نظر بگیریم، دایره وسیع خدمت توجه بشه، اون مددکار یا خادم به معنای عامش با توجه به دایره وجودی و اثرگذاری خودش، اون رنج و ریاضت رو در تمام ساحات ارائه خدمت داره. حالا اینجا که حالا به بهانه شهید صدر بزرگوار رضوان الله علیه، یعنی اونجایی که عالم دینی و رهبر اجتماعی میشه، میتونه تو ساحات وجودی خودش ارائه خدمت بکنه. مثلا جایی که شهید صدر نهضت علمی دارن و کمک میکنن به تولید علم با آثاری که دارن، یا اینکه همون عالم دینی و رهبر اجتماعی اون نظارت فعال با توجه به رسالتهایی که داره بر تغییرات اجتماعی و اون پدیده های پیرامونی و اوضاع عمومی جامعه داره، یعنی در میدان بودن عالم دینی و رهبر اجتماعی. اینم یک نوع ارائه خدمت تخصصی و انحصاری توسط اون عالم دینی محسوب میشه. حالا برای نمونه همین شهید صدر که صحبتش شد، در دوره برکتشون دیداری که با زید حیدر عضو شورای رهبر ملی حزب بعث داشتن و عبدالرزاق حبوب فرماندار نجف، اینجا با آشکاری این نظارت و در میدان بودن رو نشون میدن. مثلا به اون کشتارگاه بزرگی که در بغداد تأسیس شد و جهت قبله درش رعایت نشد، اونجا گلایه کردن که چرا به مسلمات فقهی و واضحات شرعی مثلا توجه نمی کنید، یا مثلا اون مقام حسین ابن روح نوبختی رو به بهونه تعریض خیابون چرا تخریب کردید، یا اون مشارکت فعالشون تو راهپیمایی اربعین اون سال که منجر به دستگیری شد بلافاصله بعد از مراسم دستگیری دومشون. خواستم این نکته رو عرض کنم، اگر نظری دارید در خدمتتون استفاده میکنیم. ببخشید طولانی شد.
خیلی ممنون. من فقط یه نکته کوتاهی رو عرض کنم، چون جناب آقای جمالی هم یه پیشنهادی رو فرموده بودن که ما به جای الهیات خدمت بیاریم الهیات ایثار یا اخوت اجتماعی رو بذاریم، یا فرمایشاتی که جناب استاد بهمنی داشتن در مورد این که ما بحث رو ببریم به سمت امداد، یا بحثی که شما فرمودین بحث رو ببریم به سمت مددکاری اجتماعی. ما در فعلا در پروژه امداد فرهنگی این لفظ فعلا در شبکه اساتید ما و شبکه امدادگران ما کم و بیش یک واژه مستقری است و متفاوت هست از مددکاری اجتماعی. مددکاری اجتماعی کار نسبتاً حرفه‌ای دانشگاهی برای حل مسئله است، مثل طلاق، مثل اعتیاد، مثل عرض کنم که آسیب‌های دیگر اجتماعی. و امداد فرهنگی عملاً در واقع بیشتر پیشگیرانه هست و در صدد در واقع صیانت فرهنگی و صیانت ایمانی از فرد آسیب دیده هست، ولو اون که نخواد یا نتونه اون آسیب اجتماعیش رو حل بکنه، ولی سعی میکنه در وضعیت آسیب دیدگی به لحاظ فرهنگی و به لحاظ ایمانی ازش صیانت بکنه و اجازه نده که این آسیب دیدگی در واقع توسعه پیدا بکنه، در واقع اون آسیب رو فریز میکنه به معنا. اما در بحث الهیات خدمت ما یه مقدار کار رو اهم دیدیم، چون به نظر ما یه مقدار بحث الهیات خدمت مددکاری اجتماعی رو هم بنیانهاش رو پوشش میده. یعنی فقط امداد فرهنگی نیستش از این الهیات خدمت بهره میگیره، بلکه میتونه این الهیات خدمت به جهت مبانی نظری فرد مددکار اجتماعی که میره به سمت حل مسئله رو هم در واقع پوشش بده و براش معنا درست بکنه، در چهارچوب فرهنگ اسلامی و فرهنگ دینی. این حالا توضیح اجمالی در مورد اینکه ما در این ادبیات چرا رفتیم به سمت الهیات خدمت، که سعی کردیم یک واژه عام‌تر و چون همایش هم ممکنه بین المللی باشه، ما یه مقدار در یه فضای نسبتاً بین المللی دیدیم کارو، در این حال این صرفا توضیح بود راجع به عقبه این واژه و اینکه ما از این نقطه شروع کردیم. در این حال توضیحات جناب استاد بهمنی رو هم میشنویم و استفاده میکنیم.
بله، خیلی متشکر آقای دکتر. من البته اونجا خیلی ورود نکردم، بحثایی که در معناشناسی انجام داده بودم همه رو رد کردم که اختلالی واقعا ایجاد نکنم و به پیشنهاد بسنده کنم. منم در ضمن مطالعاتم خدمت رو خیلی وسیع دیدم، خیلی وسیع، به گونه ای که هر کنشی رو که نوعی افزایش و بهبود کیفیت ایجاد کنه در درون فردی، اجتماعی، در درون امت، بیرون امت، اینها رو میشه خدمت بهش اطلاق میشه. اما اونی که گزارشی که از دوستان دیدم درباره امداد فرهنگی و مددکاری فرهنگی، اون خیلی متمرکز و جذاب به نظرم اومد. از هر دو منظر ما میتونیم وارد بشیم، الهیات خدمت که بسیار اعمه، گستره خیلی وسیعی داره و دستبندی کردنش، مرتب کردنش یه نوع تمرکز فوق‌العاده‌ای، شاهکاری میخواد انسان اونو دستبندی کنه. اما در مددکاری فرهنگی که شاید در چارچوب به اصطلاح اسلامی اون حدیث معروف امیرالمؤمنین که حالات پیامبر رو نقل میکنه که طبیبون دوارون به طبه، اون خیلی سازگاره با اون چرا که دوستان ما از مددکاری فرهنگی مراد میکنن. همجوری که آیه حیدری فکر کنم فرمودن، اگر الهیات رو با مفهوم خدمت در نظر بگیریم، اون کنش های فوق‌العاده شهید صدر همه در درون الهیات خدمت، یعنی اصلا هیچی در اسلام خارج نمیشه از الهیات خدمت، همه چیز با الهیات خدمت تبیین میشه. حتی اون پاسخ نامه هیئت حاکمه پاکستان فکر کنم به ایشون که در پاسخشون کتاب البنک لاربوی رو ایشون نوشت، اونم یه نوع خدمت به جامعه است. من فکر میکنم دوستان ما اگر بخوان عینی تر رسیدگی بکنن، فکر میکنم این بررسی، یعنی بررسی، ارزش بررسی رو داره که ما به همون امداد فرهنگی متمرکز بشیم و مبانی نظریش رو، تئوری های لازم رو در اونجا صورت بندی کنیم. البته در یه حوزه دیگه میتونیم به اصطلاح نقطه عزیمت رو بالاتر ببریم و به طور کلی الهیات خدمت رو تبیین بکنیم. اما اگر بخواید فوری اینها رو فرموله کنید و برسانید به تیمی که الان پای کارن و توی میدانن میخوان عمل کنن، تصور من اینه که با اون مفاهیم عینی‌تر و نزدیک‌تر به عملیات اگر کار کنیم بیشتر بهره مند میشن، اگر چه هر دو بحث گرامی و ارزشمندن.
خیلی ممنون حاجی بهمنی از توضیحات که فرمودین. خب ما وقتم در واقع
تشکر
میکنیم، موفق باشید،
وقت هم عملا تمامه و ظاهرا دوستانم نشته دیگه ای ندارن. من به سهم خودم از تشتش اساتید محترم و همینطور از بزرگواران که در جلسه تشت داشتن بسیار ممنونم و ما انشالله در واقع فصل دوم، فصل سوم و فصلهای بعدی این پیشنشست رو انشالله در بهار، تابستان و پاییز و زمستان سال 1401 انشاءالله ادامه خواهیم داد و امیدواریم که این بحث‌ها کم کم فضاهای جدید، موضوعات جدید، مسئله‌های تازه و احیاناً پرسش‌های در واقع نوعی رو در دسترس محققان و حتی دانشجویان و حتی اساتید قرار بده که ما شاهد توسعه پژوهش‌های معطوف به امر امداد، امداد فرهنگی، الهیات خدمت و حتی مددکاری اجتماعی هم باشیم. ممنونم از دوستان و آرزوی سلامتی و توفیق برای شما دارم و التماس دعا. شب بخیر و خدا نگهدار.
انشاءالله موفق باشید آقای دکتر. آقای دکتر، من حدود 30 صفحه مطلب نوشتم درباره این نظریه های شهید صدر. لازمه یه وقتی گفتگو کنیم، اگر مفید بود اینها رو
حتما حتما
یا مثلا ترمیم بکنیم و ممکنه به کار بیاد برای دوستان ما.
حتما حتما آقای دکتر، انشاءالله از خدمتتون میگیریم و خدمتتون میرسیم. ممنونم، التماس
کنم. خداحافظ شما.